بخش زیباترین و دلنگیسترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الخلاق.
از رادیو تلاوت. قرآنی رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم
حدیث بندگی.
السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در جنوب شهر تهران و در شهرستان ری همیشه میزبان زائران فراوانی بوده و هست که جدای از زیارت این امامزاده عظیم و شأن، زائر قبور دیگری نیز هستند. اینجا جدای از زیارتگاه سه امامزاده شریف که معروفترین آنان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام است، مدفن شخصیت‌های تاریخی و دینی نیز هست که لابلای این قبور به سادگی و بعضن به گمنامی دفن شدند. اما هر کدام جواهری هستند در تاریخ ایران و اسلام. شخصیت‌هایی همچون ستار خان، آیت الله حاج علی کنی، آیت الله کاشانی، آیت الله میرزا عبدالکریم حقشناس، آیت الله خوشوقت، آیت الله آقا مجتبی تهرانی و آیت الله سید محمد ضیاء آبادی. در 65 کیلومتری شهر قزوین به سمت همدان شهر کوچکی قرار دارد به نام ضیاء آباد، شهری همچون دیگر شهرهای کوچک ایران. اما سال 1307 این شهر تنها قریه کوچکی بود از توابع شهر قزوین، قریه‌ای که درون خود شاهد تولد و رشد کودکی بود که آینده‌ای روشن برای او رقم خورده بود. پدرش سید محمود نام این کودک را سید محمد می‌گذارد. پدر که خود از سادات جلیل القدر منطقه و روحانی سرشناس و معتمدی است، امرار معاش خانواده را با کشاورزی می گذراند. اما این باعث نمی شود که از تربیت مستقیم فرزند خود غافل باشد، لذا همیشه او را در مجالس وعظ و سخنرانی همراه خود به مساجد و مجالس مذهبی می برد تا سید محمد از همان کودکی با اصول و مبانی اسلام آشنا شود. سید محمد از همان کودکی در قریه ضیاء آباد به تحصیل و کار در کنار پدر می پردازد. شهریور 1320 سید محمد با تشویق خانواده به مدرسه التفاتیه قزوین می رود و نزد اساتیدی چون شیخ یحیی مفیدی و میرزا عبدالرحیم صامت قزوینی به تحصیل می پردازد. آیت الله ضیاءآبادی در سال 1328 پس از 8 سال تحصیل در علوم دینی و مقدمات در قزوین برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت می نماید و در مدرسه فیضیه سفنا می گزیند.
آیت الله حسین اوستی
بعد آمدن در قم زمینه بسیار خوبی اساتید بسیار مبرزی نصیبشون شد. آقای سلطانی طباطبایی، مرحوم آیت الله شیخ جواد اصفهانی و بعد هم در درس خارج آیت الله بروجردی و امام راحل رضوان الله تعالی علیهما و علامه طباطبایی.
آیت الله محمد رضا رضوانی زاده
یکی از اساتید بسیار مهم ایشون مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بودن. ایشون از آی بروجردی استفاده ها کرده بودن.
حجت الاسلام سید جعفر روزاتی
مرحوم آقای ضیاءآبادی یک روحانی موفق بود. چرا؟ چون یک روحانی موفق اول باید درس بخونه، یعنی باید عالم باشه، علم دین پیدا کنه و بعد هم خودش هم متدین باشه. این دو رکن در یک روحانی باید باشه، یعنی علم، سواد و بعد هم تدین به اون دینی که میخواد اون مروجش باشه. مرحوم آقای ضیاءآبادی این چنین بودن.
در آن سالها آیت الله ضیاءآبادی همزمان با تحصیل علوم دینی در قم کتب معالم، قوانین و لمعه را برای جمعی از طلاب در یکی از اتاقهای صحن نو تدریس می نماید. اما در سال 1340 وقتی آیت الله بروجردی رحلت می نماید، ایشان تصمیم می گیرند که از قم به تهران مهاجرت نمایند و برای این کار خود دلیل ویژه‌ای داشتند، اینکه جامعه به مربی بیشتر نیاز دارد.
حجت الاسلام سید محسن سبت و شیخ
مسلماً اگر مانده بود و همون مسیر رو ادامه می داد جزء مراجع مبرز شیعه بود، ولی کن واقعا این احساس مسئولیت رو کرد که خب در قم هستن علمایی که بحث فقه و بحث‌های علمی رو پیش ببرن در اون رتبه‌های بالا که ایشون هم اهلش بود، ولی این نیاز رو احساس کرد که جامعه محتاج مربی است.
در تهران آشنایی آیت الله ضیاءآبادی با دوستان که عمدتاً اهل وعظ و خطابه بودند، ایشان را نیز به سمت وعظ و سخنرانی و منبری شدن هدایت می کند. لذا وقتی به تهران می آیند به مدرسه آیت الله مجتهدی رفته و به تدریس، وعظ و تبلیغ می پردازند.
حجت الاسلام حامد معاونیان
یکی از ویژگی های عمده و برتر مرحوم آقای ضیاءآبادی منابر فاخر ایشان است. در تمام این 10 سال ما بهره می جستیم که منبر ایشون در سطحی بود که برای کل جهان ما پخش کنیم و به عنوان نماد تشیع و حرف شیعه سخنان هم دلنشین، هم فصیح، هم بلیغ، هم منسجم، هم غیر پراکنده و متمرکز و بسیار مفید و نافع و خالص.
آیت الله محمد رضا رضوانی زاده
یعنی منبرش یک بعدی نبود که بگیم فقط به درد بازاری بخوره، به درد دانشگاهی ها بخوره. دانشگاهی هم که می نشستن در حد خودشون استفاده می کردن، بازاری هم استفاده می کردن، جوان و پیر.
بدانید الان عمری که دارید به سر می برید، نفس که می زنید، این هر که می زنید، این خودی سرمایه شماست. این نفس که می زنید سرمایه شما، باید با این نعمت ابدی فراهم کنید. یک لحظه می رسید سرمایه به پایان رسیده، حتما این لحظه میاد سرمایه به پایان رسیده، عمر تمام شد، نفس بند آمده، زبان از حرکت باز مانده. در اون لحظه میبینید که جب آتش مرگ آمده، همه را سوزانده از بین برده، هیچی در کار نیست. اون لحظه ای که شدیدن احتیاج به حاصل عمر خود دارید، باید کشت 7 ساعت ساله خوب درو کنی می عجب اصابه ها اعصارون فیه نارون فحترقه.
آیت الله ضیاءآبادی در مدرسه آیت الله مجتهدی به تدریس علوم اسلامی همچون رسائل، کفایت الاصول، متول، مکاسب و لمعتین می پردازد.
حجت الاسلام محسن الهی
مرحوم آیت الله ضیاءآبادی در یه بیان تفسیری قرآن رو تقسیم بندی می کردن به 3 قسمت. می‌فرمودن یه قسمت قابل فهمه برای همگانه، یه قسمت نیاز به صفای ذهن دارد، یه قسمت نیازمند به یک نورانیت و یه صفای باطن رو می‌طلبد.
آیت الله ضیاءآبادی در کنار تدریس و سخنرانی که اکثراً توسط عده‌ای از دوستداران ایشان ثبت و ضبط می‌شد، از نگارش علم دینی و مبانی اسلامی باز نایستادند.
حاج احمد شریفزاده:
حاج آقای ضیاءآبادی دو سری کتاب دارن یا دو نوع کتاب دارن، کتاب‌هایی که با قلم مبارک خودشون تألیف فرمودن و کتاب‌هایی که از سخنرانی‌ها پیاده شده. اولین تفسیری که ما چاپ کردیم تفسیر سوره انفال بود که البته 10-11 آیه اول ناقص بود که خود آقا زحمت کشیدن و این 11 آیه رو تبیین فرمودن.
حجت الاسلام حامد معاونیان:
از اولین آثاری که بنده از مرحوم آقای ضیاءآبادی قبل از دیدار ایشون خونده بودم کتاب قساوت قلب بود که کتابی پر از فایده بود و پر از برکت و حکمت، و از جان مایه‌ای که در اون کتاب بود از احادیث بنده استفاده بردم و برای مردم هم بسیار گفتم.
آیت الله محمد رضا رضوانی زاده:
ما کمتر داریم کسی در سنگر امامت، هم سنگر امامت، هم سنگر تدریس، هم سنگر منبر، نمیش وقتگیره دیگه، هم در مسئله قلم بسیار قلم کار میکرد. قلم ایشون میتونم بگم از خودشون جلو میرفت، جلوتر از خودش، و هرچی هم رو قلم آورد همش مفید.
آیت الله حسین اوستی:
بعضی از تألیف ها به قلم خودش انجام گرفت. این تألیفات که در بسراد همش که موضوعات تفسیر بوده، در موضوعات اخلاق بوده، راه تکامل ایشون در اسرار و حقایق اعمال حج بوده که مرحوم علامه طباطبایی هم میفهمد که اعمال حج یک سیر کامل به سوی الله. ایشون خب در اون راه تکامل واقعا خیلی اسرار حج رو برای مردم باز کرده.
حجت الاسلام مرتضی چراغی:
جلسات تفسیر ایشون و خطابه‌های ایشون به صورت جزواتی چاپ و منتشر می‌شد تحت عنوان سفیر هدایت، که با استقبال مؤمنین و با استقبال نمازگزاران همراه بود.
حاج احمد شریفزاده:
راجب این سفیر هدایت هم حالا نکته‌ای قابل گفتنه که بعضن به ما خورده می‌گرفتن که سفیر با سینه نه با ساد، و ما عرض کنم خدمتون توضیح دادیم و می دادیم که این سفیر به معنای بانگ صدا نه به معنای نماینده.
حجت الاسلام سید محسن سبت و شیخ:
خدا خیر بده عزیزانی که زمان حیات ایشون همت کردن، نوارهای ایشون رو پیاده کردن و به صورت کتاب و جزوه در آوردن و خود ایشون هم ملاحظه می فرمودن. واقعا بیان روان و دلنشین و تاثیرگذار، و تو نوشته هاشون هم اون حال و اون حس متجلی است.
از بهترین آثار مکتوب آیت الله ضیاءآبادی می توان به آثاری همچون بنای بندگی، صفای زندگی، تفسیر سوره یوسف، تفسیر سوره توبه، تفسیر سوره ابراهیم، قرآن و قیامت، عطر گل محمدی، مهدی و حکومت واحد جهانی، تقویت ایمان، حبل المتین، حج، برنامه تکامل و ده ها عنوان اثر دیگر نام برد. یکی از آثار آموزنده و تأثیرگذار آیت الله ضیاءآبادی کتاب سرنوشت جهنم یا بهشت است. دیدگاه آیت الله ضیاءآبادی در خصوص واقعه عاشورا و اینکه وظیفه و آز و مداحان در انتقال پیام عاشورا بسیار سنگین است، در کتابی به نام از حسین گفتن تا حسینی شدن به وضوح آمده است.
یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. روز قیامت قرآن میگه روز قیامت رویست که مردم فوج فوج از قبرها برمیخیزن وارد محشر میشون تا اینکه اعمالشون اونها نشون داده شون ببینن اعمالشون خود اعمال ببینن.
حاج احمد شریفزاده:
این کتابی از ایشون ما فراهم کردیم تحت عنوان هنر تبلیغ دین که اون وصایا، سفارش ها و تأکیدهایی که برای ارائه یک منبر توانا و یک منبر قوی لازمه ایشون در اون کتاب اشاره فرمودن که میشه به اون کتاب مراجعه کرد و استفاده نمود. ایشون اشاره میکردن که ما مطالبمون اگر جنبه احساسی باشه همین میشه که طرف در عمق وجودش مطلب نهادینه نشده لذا با احساسات تغییر حال خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله ضیاء آبادی خارج از تدریس و اقامه نماز و سخنرانی در مسجد جلسات تفسیر قرآن را در منازل عده‌ای از بانیان و خیرین برگزار می‌نمودند که جمع کثیری از عامه مردم مشتاقانه در آن شرکت می‌کردند.
حاج مجتبی محمودی:
یه جلسه صبح جمعه داشتی، یه عده آقایون بودن، هیئت امنها بودن، من طبق معمول تو آبدارخونه انجام وظیفه میکردم. جمعیت فوق‌العاده‌ای میومد، ما بالای 1000 نفر جمعیت داشتیم اونجا. خب این جمعیت میومدن پذیرایی میشدن، همه چی میدادن، صابخونه ها، جوونا، تیپای روشنفکر و فهمیده مملکت ما میومدن همه پای منبر ایشون.
حاج ابوالقاسم پرداختی:
وقتی که صبح جمعه دایر شد به شکل این صبح جمعه پا گرفت و مورد توجه مردم قرار گرفت که همه خونه و که 4 طبقه است، این 4 طبقه که پر بود هیچ تو حیات هم پر بود و بعضی هم دیگه نمیستدن بیان جای خود.
حاج محسن چیزری:
جوری آج آقا صحبت میکردن که همه افراد استفاده میکردن و بهرمند میشدن از صحبتهای حاج آقا.
حاج آقای زیابادی رو من اولین برخوردی که با ایشون داشتم از طریق این نوار کاستایی بود که بابا می آورد خونه و حالا من به صورت اتفاقی یه بار ضبط و پلی کردم و دیدم ایشون داره یه آیه از قرآن رو تفسیر میکنه.
مطمئن باشید خالق شما رازق شماست، اون کسی که برای شما عمر مقدر کرده رزق هم مقدر کرده، تا عمر شما تمام نشود نمیمیرید، تا رزق شما هم تا عمرش نمیگیرید.
این صدا به قدری زیبا بود، به قدری به قول حالا اهالی صدا مخملی بود و به قدری گرم و آروم بود که من فکر کنم جلوی زب دراز کشیدم و مثلا 1 ساعت شاید به اون صوت گوش دادم و درگیرش شدم.
هنوز من صدای حاج آقا رو، موعظه های حاج آقا رو توی ذهنم میشنوم.
فتقوا الله، اگه پروا داشته باشید خدا رو به حساب بیارید. آخه خدا معین کرده، او صاحب خلقه، او صاحب رزقه، تقوا پیشه کنید و اجملو فی طلب، یه قدری در این دنبال روزی رفتن میان رو باشید، اجمال این میان رو بودن.
موثرترین شاید مباحث بود تو زندگی من که این رو همیشه یادم نره که خدا هم هست، حواسش به ما هست.
به معنی واقعی کلمه اخلاق عملی رو از ایشون بیشتر یاد گرفتیم، چون که بعضی از اساتید هستن که فقط صحبت میکنن.
حاج حسین مقدم:
حدود 40 سال ایشون جمعه های اول ما روزه بود منزلشون، که بنده افتخار داشتم اونجا برای پذیرایی و اینا رو کارا رو آماده میکردم.
حاج مجتبی محمودی:
و یه روزه ماهیانه داشته، این روزه ماهیانه تا پایین بودن، پایین بود، بالا که تشریف آوردن یه قسمت از این منزل جدیدشون حسینیه و کتابخونه حاج آقا کرده بودن، یه قسمتش هم آبدارخونه شد.
اللهم انفعنا بحبه وحشرنا فی زمرته تلوان. برن تشریف تو بر بالای کس دشوار نیست، این موانع رو مرتفع کنیم، بعد ببینید اون نورافشانی صورت میگیرد یا نه. به تعبیر بزرگان، تا موانع را نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. شاه نظری کن دل مسکین گدا را، شاه نظری کن دل مسکین گدا را، بگذار به چشمان ترم آن کف پا.
حجت الاسلام محسن الهی:
برای خودشون امتیازی قائل نبودن، کرارن به بنده میگفتن منزلشون، من بعد از مرحوم آش محمود کفایی سالیان متمادی جمعه های اول ما منبر میرفتم، به بنده بعد منبر میگفتن که فلانی منبرت رو سبک نکن با نام بردن من. و این نکته قابل ملاحظه است، بعضی ها دست و پا میزنن برای شهرتیابی.
حاج ابوالقاسم پرداختی:
اینقدر واقعا خب بدیم همه آقای میدونه که منزلشون خیلی خیلی شلوغ میشده. این آمدیر بیشی هم طرف نمی کردم، کسی هم چیز نمی کردم، ولی همونجا میشته برشی ما این حساب کنید چند ساعت ایشون سر پا باید ایستاد، یا کم میشه یا بیشتر ایستاده بود، کمیت هم همینطور مثل سیلیزاری که میاد میره دور میزدن میامدن میرفتن، ولی همه رو یک جور یک شکل بهشو برخورد میکرد و بهشو احترام میکرد.
اسم رب کرد اعلاقا کرد سرا
تماس مستقیم آیت الله ضیاء آبادی با مردم باعث شده بود با مشکلات و مسائل مردم آشنا شده و حل و دغدغه مشکلات آنها را به عنوان یکی از وظایف دینی و شرعی خود قلمداد نمایند. لذا با کمک عده‌ای از خیرین در کنار سایر مشغله‌های علمی خود خیریه‌ای را منتسب به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف راه اندازی نمودند.
حاج حسن کاظمی:
ایشون همقامش همیشه این بودش که شما سعی کنین اول از این اگر میخوان خارباری بدیم آذوقه به کسی بدین حتما جنس خوب تعیین بکنید، جنس وسط تعیین نکنید. ما هم خدا شاهده همش فکرمون این بودش که جنسایی که میگرفتیم مرضی خدا باشه و آجه ها راضی باشه، و دائما من میپرسید که آیا این چیزی که داریم میدین خوبه یا نه.
خوشحال شدن یک خانواده چقدر در دلها نور میپاشد به قلبهای ما. ما از همین راه میتونیم خیلی بهره ببریم. ما نقایص زیاد داریم در این مقدار، حالا کم هم باشد در روح خدا که انفاق میکنیم نور در قلب ما پیدا میشه.
خیلی خوشحالم وقتی واسه دیدم، اصلا از خوشحالی نمیدونم باید چه
جوری. شخصیت آیت الله ضیاء آبادی جدای از مقام شامخ ایشان ارتباط مستقیم با تقوای علمی و عملی ایشان دارد و آنچه مردم از ایشان میدانند پاک دامنی، خلوص و بیغل و قش بودن ایشان است.
حجت الاسلام سید محسن سبت و شیخ:
واقعا رو خودش کار کرده بود، بی خود نبود اون تأثیر کلام و اون اثر، واقعا با همه وجود حقایق دین رو در خودش تحقق داده بود. انصافا ایشون برای خودش شأنی قائل نبود، ابدا به هیچ وجه نمیخواست که عرض کنم مطرح بشه و ازش تجلیل بشه. البته رفع الله من تواضع، اگه کسی واقعا تواضع کنه خدا او رو بالا میبره، میشه آقای ضیاء آبادی تو کل ایران یه نمونه استثنایی است.
حجت الاسلام حامد معاونیان:
حواریون عیسی به او گفتن که یا عیسی ابن مریم یا روح الله من نجالس با که بنشینی، و ایشان فرمود که من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن او شما رو به یاد خدا بیندازه، دیدن مرحوم آقای ضیاء آبادی، شنیدن منبر او، خواندن کتاب‌های او، همه اینها انسان رو واقعا به خدا و رسول و بتول و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و امام عصر نزدیک می‌کند.
حاج احمد شریف زاده:
بعض دیگر ویژگی‌های ایشون شهرت ستیزی این مرد بزرگ نورانی بود، به شدت از شهرت واهمه داشتن، از شهرت بیزار بودن. من اگر بخوام در یک نگاه ایشون رو معرفی کنم، یک مردی بودن حضرت آیت الله ضیاء آبادی، خدا اندیش، معاد باور، کم سخن، شهرت گریز، ناطقی توانا، نویسندهی حکیم، نقادی بصیر و زمانشناس و جوانشناس، از دیگر صفات این مرد باید عرض بکنم بسیار مهربان بودن، مردم دار بودن، خیلی مؤدب، صبور و خیشتندار، سپاسگزار، ثابت قدم، دوراندیش و مخلص برای خدا.
حجت الاسلام سید جعفر روزاتی.
مرحوم آقای ضیاءآبادی کسی بود که در این تهران خیلی ها دوست داشتن که وجوهات شرعیشون رو بهشون بدن، دوست داشتن، اما ایشون وجوهات شرعی قبول نمی کردن. به کرات من دیده بودم که افراد می آمدن خدمت ایشون و از ایشون می خواستن که قبول کنن وجوهات رو. ایشون یه نگاهی می کردن می گفتن چیه اینا؟ آقا پوله. می گفتن من قبول نمی کنم. طرف سوال می کرد به چی پرداخت کنم؟ می گفتن نمی دونم. هستند. زندگی ایشون با وجوهات شرعی اداره نشد، با اون چیزهایی که شخصا در زندگی ایشون بوده از همون مسیر، یک زندگی بسیار ساده، به دور از تجملات. اینها امروز باید برای روحانیت ما الگو باشه. باید زندگی مرحوم آیت الله ضیاءآبادی به تصویر کشیده بشه.
حجت الاسلام محسن الهی.
آقای ضیاءآبادی نه در تدریسشون، نه در نمازشون، نه در منبرشون به هیچ عنوان پولی رو دریافت نمی کردن. یادم من از آقای مجتهدی سوال کردم که آقای ضیاءآبادی فرمودشون مکاسب میگه مدرسه ما، اما در قبالش هیچ عنوان به هیچ عنوان مبلغی رو دریافت نمی کردن.
من مرغ باگ مرخوجم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختند از بدنم.
للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى.
روز شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان و بزرگوار شبکه رادیوی قرآن. دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده قطعه روح نواز باشید از قرآن کریم، شامل آیات 72 و 71 سوره مبارک اسراء، با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
ولقد قربنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس يوم ندعو كل أناس